سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13، یک بعد از ظهر از رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. دونالد ترامپ پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای اجرایی خود را صادر کرد. هیئت ایرانی برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه وارد آستانه شد. و در سومین روز پس از فروریزی ساختمان پلاسکو، امدادگران از دریافت سیگنال هایی از زیر آوار خبر می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای خود در این مقام را صادر کرد. آقای ترامپ در این فرمانها اجرای چند قانون را که در دولت باراک اوباما تصویب شده بود به حال تعلیق درآورده و دستور داده است موانعی که بر سر لغو کامل آنهاست برطرف شود. قانون بیمه همگانی موسوم به اوباما کر، قانون مربوط به تغییرات اقلیمی و قانون اصلاح وال استریت از جمله این قوانین هستند. مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در برابر کنگره این کشور برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، هیئت اعزامی ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه ظهر شنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. سرپرستی این هیئت با حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی است و به نوشته رسانه‌های ایران این هیئت بلافاصله گفتگوهایی با مقام‌های روسیه و ترکیه را آغاز خواهد کرد. نشست آستانه درباره آینده سوریه به ابتکار ترکیه و روسیه قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. از سوی دیگر ترکیه میگوید اصرار بر کنارگیری بشار اسد از قدرت دیگر واقع بینانه نیست. محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه روز جمعه در داووس گفت مسئول مستقیم رنج مردم سوریه بشار اسد است، اما با تغییر شرایط در منطقه اصرار بر کنارگیری او در حال حاضر عملگرایانه و واقع بینانه نیست. در سومین روز از آتش سوزی و فرو ریختن مجتمع پلاسکو در تهران، بامداد شنبه دست کم یک پیکر دیگر از قربانیان این حادثه از زیر آوار بیرون آورده شد و همزمان گزارش هایی درباره دریافت سیگنال هایی از زیر آوار شنیده شده است. عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و مقام های امدادی گفتند سیگنال هایی از ضلع غربی ساختمان به گوش رسیده است. بنابر گزارش های مختلف تا کنون پیکر 5 تن از قربانیان این حادثه به دست آمده است، اما مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران به خبرگزاری صدا و سیما گفته است تا کنون 3 پیکر به پزشکی قانونی منتقل شده است. بامداد شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از محل حادثه بازدید کرد. دولت ایران روز شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه پنتاگون که روز جمعه منتشر شد، این حمله هوایی روز پنجشنبه درست یک روز پس از یک حمله هوایی دیگر آمریکا به گروه داعش در لیبی انجام گرفته است که 80 کشته بر جای گذاشت. روز جمعه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 40 تن از اعضای گروه فتح الشام در شمال غرب سوریه خبر داد. هنوز مشخص نیست که این حمله همان حمله هوایی باشد که پنتاگون از آن یاد می‌کند. با همین خبر به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم، اما برای آگاهی از خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هم هست radiofarda.com. اما برای دیدن برنامه‌های تصویری رادیو فردا از ماهواره یاهصد میتونید دستگاهتون رو روی این تنظیمات قرار بدید: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری.
صدای فردا، با تأمل می‌دهد تا این عکس‌ها و فیلم‌های این هفته ساکرایت فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تناب که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد خواهید شنید. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
تناب روایت اعدام و با پسین دقایق مستندی هستش که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی نزدیکتر داشته به مجازات اعدام که حاوی روایات دو محکوم به اعدام است و آخرین دقایق منتهی به اجرای حکم. این مستند رادیویی چهارشنبه از رادیو فردا پخش شد که البته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت ما میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. اما امروز بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد تهیه کننده این برنامه.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مرده.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب
در این مستند رادیویی تلاش کردم صرف نظر از جرم فرد محکوم نگاهی متفاوت و نزدیکتر داشته باشم به مجازات اعدام از زمان صدور حکم تا زمان اجرا. این که در ذهن کسی که زیر تناب روی چهارپایه ایستاده چه میگذره، اولیای دم افرادی که چهارپایه رو میکشند چی فکر میکنند و در ذهن اون دیگرانی که میبخشند و چهارپایه رو نمیکشند چی میگذره، اینها پرسش هایی هست که من سعی کردم در این برنامه بر اونها تمرکز کنم. آنچه در روند اعدام بر متهم و خانوادش میگذره از زبان خودشون روایت شده. روایات کاملا مستند و واقعیه، اما برای حفظ حریم شخصی افراد بسیاری از اسامی در این مستند نام مستعاره.
مهتاب، از روند ساخت این مستند بگو و اینکه چطور شد به فکر ساخت این مستند افتادی؟
هفته ها روی این مستند کار کردم، مطالعه روی موضوع و پیدا کردن افرادی که این تجربه رو داشته باشن و حاضر بشن اون رو بازگو کنند زمان زیادی برد و شنیدن قصه زندگی اونها کار راحتی نبود. اینجا باید تشکر کنم از افرادی که با وجود اینکه عضوی از خانوادهشون رو از دست دادن، حاضر شدن این تجربه منحصر به فرد رو با ما در میون بگذارن، و همینطور از افرادی باید تشکر کنم که تجربه رفتن روی چوبه دار رو داشتن و حاضر شدن اون رو در این مستند بازگو کنن. به گزارش سازمان ملل سال گذشته حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و این آمار سالهای قبل از اون هم صدها نفر بوده. با توجه به اینکه هر اعدام روی زندگی چندین نفر تأثیر میگذاره، به خصوص اعضای خانواده، میتونیم بگیم که سالانه 1000 نفر درگیر پرونده هایی میشن که حکم نهاییشون اعدامه. بنابراین داستان افرادی که در این مستند تجربه خودشون رو روایت کردن میتونه بخشی از داستان زندگی هزاران نفر باشه. از طرف دیگه برای تهیه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، من به طور مرتب کامنت ها و نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میخونم و پس از ساخت چند گزارش خبری روی موضوع اعدام متوجه شدم که این موضوع نیاز به کار مضاعف داره و میتونه موضوع ساخت یک مستند رادیویی باشه.
این مستند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد. مهتاب، کمی از بازخورد مخاطبان به این مستند و همینطور مجازات اعدام بگو.
آزاده، همونطور که میدونی نظرات مخاطبان درباره مجازات اعدام و دار زدن با طناب بسیار متفاوته. تعدادی کاملا موافق هستن، تعدادی هم مخالف، اما بعضی از مخاطبان تنها برای بعضی از جرایم موافق استفاده از مجازات اعدامن. در اینجا از همه مخاطبان، چه موافق چه مخالف، دعوت میکنم این برنامه رو اگر تا الان نشنیدن گوش کنن و پای صحبت افرادی بنشینن که از نزدیک چنین تجربه ای داشتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بعد نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به آتش سوزی در مجتمع تجاری پلاسکو در صبح روز پنجشنبه بود. این ساختمون بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و تا کنون از تلفات این آتش سوزی خبر موثقی در دست نیست. البته شهردار تهران گفته که دست کم 20 آتش نشان در این حادثه جان باختند. ساختمان پلاسکو رو حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، پیش از انقلاب 57 در ایران ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. ساختمان پلاسکو هم پس از انقلاب به مصادره بنیاد مستضعفان در آمد. آقای اقیخانیان همینچنین رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز بود. یکی از نمایندگان تهران به انتقاد شدیدی از شهرداری تهران کرده و گفته حادثه پلاسکو قابل پیشبینی بود و شهردار باید پاسخگو باشد. خانم پروانه مافی گفته که ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما شهرداری به این هشدارها توجهی نکرده است. فیلمای متعددی کاربران رادیو فردا در مورد آتش سوزی ساختمان پلاسکو برای ما ارسال داشتند که ما ازشون سپاسگزاریم و اون رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. اگر فیلم و عکس و گزارش و خبری در این مورد دارید، باز با info@radiofarda.com به اشتراک بگذارید. همینطور طراحان رادیو فردا در مورد فداکاری آتش نشانان در این حادثه طرح‌های مختلفی برای ما کشیدند، از اسد بیناخایی تا مانان یستانی و شاهرخ حیدری که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در هفته گذشته ما فیلم‌های متعددی دریافت کردیم در مورد اعتراض شهروندان شیرازی به پخش پارازیت. تجمعی در مقابل استانداری این شهر صورت گرفت و مردم خواستار پاسخگویی مقامات به پخش پارازیت در شهر شدند که موجب اخلال در سلامت این شهروندان شده. در همین مورد خبری در سایت رادیو فردا منتشر شده که نماینده مجلس شیراز میگوید از بازداشت معترضان به پارازیت در شیراز بیخبر است. علی اکبری نماینده مجلس میگه درباره اعتراضات مردم شیراز به ارسال پارازیت گفته پارازیت ها دگران کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تأثیرات همین میزان از پارازیت را بررسی کند. شما اگر فیلم و گزارش و خبری در مورد دستگیری معترضان به پارازیت در شیراز دارید، لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید که ما این موضوع رو پیگیری کنیم. ارسال پارازیت روی ماهواره ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیر خبری خارج از ایران از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراضای گسترده شهروندان ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و همچنان ادامه داره. در همین زمینه رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در اوایل دی ماه گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.